نگاه ترسید.
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه بدون خط خوردگی همراه باشید.
الو، بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سرش
برنامه
بدون
خط خوردگی
هست؟
بخواستیم
یه توضیحی رو
برای شنونده ها بفرمایید. بدون خط خوردگی، بدون خط
به نام خدای بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و محترم. امیدوارم که حالتون خوب باشه، سالم و سلامت باشید. ساعت 19 و 1 دقیقه هست، اینجا تهران، رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی. آنچه در برنامه امشب بدون خط خوردگی خواهید شنید: پرونده ویژه، روشن شدن صحنه‌گردان‌های اصلی در اختشاشات. ویژه هفته بسیج، الگوبرداری از بسیج در کشورهای منطقه و ثمرات سیاسی و اجتماعی آن. گزارش ویژه، سرود ملی و حجمه‌های سیاسی در جام جهانی فوتبال. تداوم سناریوی کشته‌سازی و برانگیختن احساسات جامعه نزد رسانه‌های معاند. از آلودگی هوا تا وضعیت آبی و منابع محیط زیستی در گفتگو با معاون رئیس جمهور. تولید فیلم و محصولات فرهنگی برای کودکان و نوجوانان و رویکردهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. و پارلمان اروپا و یک تصمیم سیاسی علیه ایران. خب وقت شما بخیر. سامانه پیامکی 301035 پل ارتباطی مستقیم بین شما عزیزان شنونده و برنامه بدون خط خوردگی هست. حتما خودتون رو از نظرات خودتون رو برای ما پیامک بفرمایید. بریم سراغ بخش اول، پارلمان اروپا و یک تصمیم سیاسی علیه ایران.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب جناب آقای دکتر عباس مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و استاد روابط بین الملل، سلام، شب شما بخیر. به بدون خط خوردگی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای معظمی، بنده هم خدمت جناب عالی و همکارانتون و همه مردم عزیز ایران، هموطنان خوبم سلام میکنم، در خدمت شما و برنامه‌تون هستم.
سلامت باشید. آقای دکتر مقتدایی، پارلمان اروپا گفته که در قبال اقدامات ایران ساکت نمی‌ماند. این به چه معنی است؟
ببینید، در صحنه روابط بین الملل اتفاقات در حال رخ دادن رو شاهد هستیم و اگر به اونها و زمینه ها توجه بکنیم خیلی از فعالیت های بعدی رو راحت تر میتونیم متوجه بشیم. الان اتحادیه اروپا ادعا کرده یا این گونه برنامه ریزی کرده که وارد مذاکرات مستقیم با ما نشه. خب این بدین معناست که یک حرکتی، یک تحولی، یک اتفاق ویژه‌ای در صحنه بین الملل افتاده و الا در ادوار قبلی، در شرایط قبلی همچین حرفی رو نمی زدن. اگر برنامه شما و نمیدونم نگاهی که شما دارید دنبال میکنید به من اجازه بده، من پیش زمینه ها رو که تحلیلی خدمت شما ارائه بکنم خیلی راحت میتونیم در واقع متوجه این قبیل تصمیمات، حالا یکیش این هست، ممکنه تصمیمات دیگری هم که در قبل و بعد میگیرن بتونیم در این فضا مطرح بکنیم.
بفرمایید، در خدمتتون هستم. خواهش میکنم بفرمایید.
من چون در واقع میدونم خیلی از شنوندگان شما مسائل روابط بین الملل رو دنبال میکنن و اطلاعات خوبی هم دارن، مقدمات رو ازش میگذارم، فقط به این نکته بسنده میکنم که شکل مدیریت جهانی در ادوار مختلف از قرون مختلفی که نگاه بکنیم شکل و شمایل خاص خودش رو در هر دوره‌ای داشته. در قبل از دوران نظام دو قطبی از سال 1648 که اروپایی‌ها بین خودشون قرارداد وستفالیا رو نوشتن و گفتن که ما بیایم تیکه تیکه بکنیم کشورها رو و در واقع اون حالت‌های تجمیعی رو به مجموعه خرد تبدیل بکنیم که سرزمین‌های مشخص، جمعیت معین، حکومت و حاکمیت این چهار عنصر رو داشته باشن، بعد وقتی که میایم جلو از قرن 17 به این طرف شما میبینید که در هر دوره ای رقابت بین قدرت‌های بزرگ شکل و شمایل خاصی پیدا میکنه. مثلا در دوران نظام دو قطبی آمریکایی‌ها و شوروی‌ها و زیر مجموعه‌های هر کدوم از این دوتا رو در روی هم دیگه قرار گرفتن تا رسیدیم به سال 1990-91 و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و شکلگیری اتحادیه اروپا که اروپایی‌ها دلشون می‌خواست تبدیل بشن به ایالات متحده اروپا و حتی جلوی ایالات متحده آمریکا بایستن و اینا با هم دیگه وحدت کردن. شما می‌دونید اینها دو تا جنگ جهانی سر خاک و اینجور چیزها به راه انداخته بودن، میلیون‌ها نفر کشته شده بودن. حالا بعد از فروپاشی شوروی تصمیم گرفتن که بیان بین خودشون خاک رو یک کاسه بکنن، پولشون رو واحد بکنن، سیاست خارجیشون رو متحد بکنن، پارلمان اروپا رو ایجاد بکنن، تصمیمات کلان رو یک جا بگیرن و آمریکایی‌ها البته مخالف این نظرن و به آرامی سعی کردن که نوعی تفرقه در بین اینها ایجاد بکنن. آخرین بخش موفقیت آمریکایی‌ها و شکست اروپایی‌ها در وحدت کامل خروج انگلستان بود که همین چند سال قبل اتفاق افتاد. اینها حوزه قدرت در غرب بود، داشت شکل می گرفت. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور مستقل در میانه جهان، یعنی اگر خاورمیانه رو بگیم میانه جهان، در اینجا از یک طرف در سطح آسیا و مناطق مربوط به آسیای مرکزی قفقاز ارتباط داره، از یک طرف هم با کشورهای جنوبی خلیج فارس، تنگه هرمز، اقیانوس اطلس، دریای عمان که ما از اینجا میتونیم نفوذ و دایره قدرت خودمون رو داشته باشیم، در این حالی که از نظر ایدئولوژیک و مباحث نظری هم ما مبدع یک تفکر سیاست آمیخته با مسلمانی و اسلام هم بودیم. بنابراین اون چیزی که الان داریم مشاهده میکنیم اینه که چون ایران داره کمک میکنه که قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی از غرب به سمت کشورهای آسیایی منتقل بشه، همکاری ایران و چین، همکاری ایران و روسیه، همکاری ایران و هند و بسیاری از کشورهای 15 گانه‌ای که همسایه ما هستن میتونه این کار رو انجام بده. حضور ایران در شانگهای باعث شد که روند لیبرال دموکراسی و اقتصاد سرمایه‌داری غرب احساس بکنه که داره یه اتفاق ویژه میفته و قدرت رو داره از دست میده. کنسرت قدرت‌های بزرگ غربی برای اینکه یک ائتلافی ایجاد بکنن و قدرت مطرح این منطقه یعنی کشور جمهوری اسلامی ایران رو که در یک روند انقلابی داره تلاش میکنه که دنیا رو متوجه این بکنه که دیگه الان قرن 19 نیست و باید ما در آسیا، کشورهای آفریقایی، کشورهای دیگر جهان، آمریکای لاتین و آمریکای جنوبی اینها با هم دیگه به نوعی متحد بشن. حضور ما در سازمان بریکس، حضور ما در سازمان شانگهای این در واقع این روند رو دنبال کرد. الان اونها دارن نیروهای خودشون رو به هم دیگه متصل میکنن، شکل جمعی مدیریت بر ضد ایران رو پیش میبرن، به دنبال این هستن که نذارن اون چیزی که در حال محقق شدنه محقق بشود، که البته اونها دیر در واقع به این فکر افتادن و عملا الان بالای 40% از قدرت اقتصادی جهان با همکاری ایرانی ها و با پیگیری کشور ما به هم دیگه وصل شدن.
درست.
و این اختشاشات اخیری که شما میبینید نتیجه اون کنسرت قدرت های بزرگ و ائتلاف اونهاست برای این که بقای خودشون رو حفظ بکنن، جایگاه خودشون رو حفظ بکنن، دارن تلاش میکنن.
خب آقای دکتر، پاسخ سیاسی ایران باید چه باشد به اینها؟
بله،
لحاظ سیاسی
اینجا ما دو تا کار رو باید انجام بدیم.
بله.
این که هوشیارانه این قدرتی که الان به دست آوردیم رو مراقبت ازش بکنیم و بدونیم که چه جایگاه مهمی در صحنه بین المللی الان داریم. اینها ببینید تو سوریه میخواستن یک کاری رو انجام بدن، ایران نخواست نشد، پس بنابراین ایران یک کشور مقتدر قدرتمنده بر اساس معیارهای خود آمریکایی ها و اروپایی ها و سازمان های بین المللی ما الان تبدیل شدیم علارغم همه تحریم ها و مشکلاتی که داریم به قدرت 14 دنیا. این خیلی مهمه، این رو باید حفظ کنیم. نکته بعدی این که ما در جریان مقابله با اونها احساسی و به معنای در واقع جبر زده نشیم، بلکه مدبرانه و خردمندانه کارها رو دنبال بکنیم. ما بارها به اروپایی ها اعلام کردیم که شما خیلی آسیب پذیرید، مراقب باشید، ما داریم خیشتنداری میکنیم، ما داریم در حفظ امنیت و صلح جهانی کمک میکنیم، اگر قرار باشه ما هم مثل شما رفتار بکنیم شما خیلی آسیب پذیرید. فقط یک قلم موضوع مواد مخدر که ما الان داریم هزینه های زیادی رو میدیم، اگر ما در واقع این انگیزه های خودمون رو از دست بدیم اعتیاد اروپا رو خواهد بلعید. اگر ما موضوعاتی که الان تحت عنوان صلح و امنیت در خلیج فارس داریم دنبال میکنیم کوتاهی درش بکنیم یا انگیزه هامون کاهش پیدا بکنه، اروپایی ها اولین کشورهایی خواهند بود که در قضیه نفت آسیب پذیر خواهند بود و این کاملا مسجل و مسلم هست. اگر ما در واقع بخوایم روند اکنون و کنونیمون رو هم ادامه بدیم، ظاهرا اونها خیلی بی حیا و خارج از نزاکت‌های بین المللی دارن عمل میکنن. شما ببینید کنوانسیون 1961 و 1963 وین در خصوص سفارتخانه ها و کنسولگری ها رو دارن نادیده میگیرن. در اقتشاشات داخلی کشور ما بعضی از این سفارتخانه ها مثل سفارتخانه ی آلمان، انگلستان و فرانسه دخالت هایی دارن میکنن که نقض فاحش و مشهود مقررات بین المللی است. و البته ما میتونیم مقابله به مصر بکنیم، ما داریم خویشتنداری میکنیم چون یک قدرت بزرگی هستیم، حالا میتونیم مدیریت بکنیم یا داریم مدیریت میکنیم، اما اونها باید توجه داشته باشن که ما اگر احساس بکنیم آنها وارد یک فضای خشونت آمیز شدن، قطعا ابزارها و گزینه های روی میز ما آنقدر بازدارنده هست که اونها متضرر اصلی بشن.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر مقتدایی از توضیحات کامل و دقیق شما.
آقای تو... معظمی، منم از جناب عالی تشکر میکنم.
خواهش میکنم.
وطنان عزیزم هم میخوام که توجه داشته باشن ایران در یک شرایط ویژه‌ای موفق شده اقتدار بسیار قابل توجهی در سطح بین المللی به دست بیاره. این مسائل داخلی رو همه باید مراقبت بکنیم که اجازه نده در دراز مدت و میان مدت آنچه که به دست آوردیم رو بهش خدشه وارد بکنه.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر. متشکرم. از موفقیت میکنم.
همه همکارانتون در رادیو
سلامت باشید.
سلام برسونید با هموطنان عزیزم هم خداحافظی.
خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون. جناب آقای دکتر عباس مقتدایی بودن، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، همینطور استاد روابط بین الملل. خب شب شما به خیر باشه عزیزان شنونده. نرم افزار کاربردی ایران صدا رو فراموش نکنید. از طریق این نرم افزار میتونید به آرشیو کلی شبکه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید، از جمله شبکه رادیوی گفتگو و برنامه بدون خط‌خوردگی. حتما از طریق این نرم افزار کاربردی میتونید دسترسی خوبی به شبکه‌های رادیویی داشته باشید. اما بریم سراغ قسمت بعد، گزارش ویژه سرود ملی و هجمه‌های سیاسی در جام جهانی. آقای دکتر حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان امروز در حاشیه نشست هیئت دولت در این خصوص به همکارمون خانم شعار توضیحاتی دادن که تقاضا میکنم این توضیحات رو با هم بشنویم. برمیگردیم خدمتگزار شما هستیم.
گزارش ویژه
اگر یه جایی میریم مثلا قرار سرود نواخته بشه، قرار به پرچم ایران، به کشورتون پرچم، حالا فرق نداره، حالا ایران یا هر جای دیگه، به یه سرود ملی اگر قراره که اعتنایی بشه، احترامی بشه، توجهی بشه، خب ما بچگی یادمون دادن میگن به احترام سرود مثلا قیام کنید، به احترام سرود بایستید، به احترام سرود سکوت کنید، کسی حرف نزنه به خودش. خب حالا اخیراً الان تو این چند ساله خیلی از کشورها حتی سرود که میزنن ورزشکارانشون لب میزنن، حتی میخونن، مثل گروه سرود با هم میخونن. این دیگه اینا سلیقه‌ایه، یه مقدار اینا دیگه سلیقه‌ایه دیگه. مثلا یکی حتی فریاد میزنه، بعضی از تیم‌ها رو من دیدم خارج از کشور سرودشون رو فریاد میزنن، بعضی آرام میخونن، بعضی نمیخونن، فقط گوش میدن، تمرکز میکنن به احترام. باید ماها هم بچگی همین یاد داده بودن که به احترام سرود، یادتونه تو مدارس سکوت میکردیم می دادیم. خب حالا کم کم میگم مدل ها عوض شد دیگه، الان تو این چند ساله حداقل تو این یکی دو دهه میگن خب سرود بخونید، حتی حالا بعضیا میخونن بعضیا نمیخونن. خدمتتون عرضم که ولی در اصل سیاست اصلی ورزش، فلسفه اصلی ورزش اینه که ورزش تو سیاست ورود نکنه، یعنی تصمیمات ورزشی سیاسی نباشه. خدای نکرده سیاست یه موقع تبانی یا زد و بند تو ورزش نیاره، یا مثلا اختلاف نژادی نیاره، اختلاف مذهبی نیاره، تمام ادیان مثلا بیان در المپیک شرکت بکنن، تمام مثلا کشورها بیان در المپیک شرکت، این منشور المپیکه.
ملی‌گرایی ورزشکاران رو فکر می‌کنید باید چه جوری تربیت بشن؟ یعنی
با آموزش درست از روزی که الفبای ورزش شروع میشه، از روز ب بسم اللهی که ما با ورزش آشنا میشیم، تمام این آموزه‌های لازم به عنوان ورزش تعلیم و تربیتی ما میگیم، تو دنیا بهش میگن اسپورت ایژوکیشن یا SE بهش میگن، تو فارسی میشه ورزش تعلیم و تربیتی. خوندن سرود، احترام به سرود، ایستادن در مقابل سرود، سکوت، همونطوری که عرض کردم اعتناها و احترامهای مختلفی که نسبت به سرود وجود داره، بخشی از این آموزش ها همین عرق ملیه. ما بایستی تعصب و عرق ملی رو خب در آموزه های ورزشیمون یادآوری بکنیم، حتما هم بایستی اتفاق بیفته. و جزء اصول اولیه آموزش در ورزش که اصلا ما برای چی ورزش میکنیم؟ بعد من برای چی ملی پوش میشم؟ من وقتی ملی پوش میشم پیرن من یونیفرم خدمتم، پیرن سربازی منه. خب این سرباز نیاز به یک سرود داره، نیاز به یک پرچم داره، باید پرچمداری بکنید. اون پرچم، پرچم کشورشه. بنابراین هر جا که پرچم کشورش برفراشته میشه به احترامش میسته، به احترامش سرود میخونه. اینا رو تو آموزه‌هامون باید تقویت بکنیم. متعرض کردم اینکه سرود بخونیم یا نخونیم، ببینید الان تو این مقطع یه خورده حساسیت روشه. خواندن یا نخواندن سرود قانونی نیست، شما جای پیدا بکنید که قانونه، ولی عرف بر اینه که وقتی سرود میزنن همه میستن، همه احترام میکنن. ولی الان خیلی بیشتر دوست داریم بخونن و انشالله میخونن. حالا انشالله جمعه منتظر باشیم، انشالله بازی با ورد انشالله میخونن.
انشالله. ممنونم آقای.
خواهش میکنم.
بله، صحبت‌های جناب آقای دکتر حمید سجادی وزیر محترم ورزش و جوانان رو با هم شنیدیم که با همکارم خانم شعار در حاشیه نشست هیئت دولت امروز گفتگو رو انجام داده بودن. اما عرض کنم به حضورتون که دعوت میکنم شما عزیزان شنونده رو که حتما سری به سایت یا تارنمای رادیو گفتگو بزنید. یک بخشی داریم اونجا به نام سوژه از شما، پیگیری از ما. شما عزیزان شنونده میتونید موضوعات خبری خودتون رو در این بخش ثبت کنید، ما حتما در برنامه‌های خبری اونها رو مد نظر قرار خواهیم داد. فراموش نکنید radiogoftegu.ir. اما بریم سراغ بخش بعدی، ویژه هفته بسیج، الگوبرداری از بسیج در کشورهای منطقه و ثمرات سیاسی و اجتماعی آن.
ایوان بدون خط‌خوردگی.
جناب آقای دکتر وحید آرایی، معاون پژوهش و فناوری سازمان بسیج اساتید کشور، سلام، شب شما بخیر. به بدون خط‌خوردگی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام خدمت شنوندگان محترم برنامه و ملت شریفی که در خدمت شما هست.
آقای دکتر آرایی، به نظر شما بسیج در تحقق یک الگو چقدر موفق عمل کرده؟
خب ملاحظه داشته باشید از زمانی که بسیج با فرمان حضرت امام تشکیل شد، مبتنی بر یک هدف، یک کارکرد مهمی بود. طبیعتاً وقتی صحبت از بسیج میکنیم، بسیج در متن اجتماع و در بطن اجتماع و برآمده از دل مردم با اون نگاه اعتقادی و مؤمنانه‌ای که دارن به وجود آمد. بنابراین کارکرد بسیج یک کارکرد اجتماعی است، یک کارکرد فرهنگی است، یک کارکرد سیاسی است و به ویژه یک کارکرد علمی است و نماد عرض به حضور شما که وحدت اجتماعی، نماد پیشرفت یک کشور و نماد تحول در عرصه‌های مختلف مربوط به نظام و انقلاب اسلامی است. من همینجا هفته بسیج رو تبریک عرض می‌کنم خدمت ملت شریف ایران و همه بسیجیان و همه در واقع افرادی که با نگاه بسیجی و با نگاه اعتقادی و با نگاه و با یک تفکر جهادی و انقلابی در راه خدمت به کشور و خدمت به نظام دارن حرکت می‌کنن. یک نکته ای من عرض بکنم. ببینید از زمانی که در واقع دولت 13 مستقر شد و دیداری که این دولت با مقام معظم رهبری داشت، حضرت آقا نکته ای فرمودن مبنی بر این که دولت بتوان استفاده کنه از الگوی نخبگان خارج از دولت. طبیعتاً این شبکه نخبگانی و شبکه اندیشگاهی که در بسیج وجود داره، به ویژه در بسیج اساتید خاص، این طبیعتاً در خدمت دولت، در خدمت کمک به نظام حکمرانی و نظام سیاست گذاری کشور. خب دستاوردهای بسیج و به ویژه بسیج اساتید در عرصه‌های علمی دستاوردهای مهمیه در کشور. خیلی از پیشرفت‌هایی که ما در حوزه‌های علمی، فناوری و حوزه‌های نوآوری داریم با همین نگاه بسیجی و دستان همین جوانان انقلابی و جوانان معتقد و وفادار به نظام و انقلاب اسلامی رخ داد. با این نگاه اگر امروز بخوایم عملکرد بسیج رو و بسیج اساتید رو به عنوان یک الگوی در واقع نخبگانی و به عنوان یک نهاد علمی و یک تشکل مردمی ببینیم، یک الگوی موفقی در همه زمین‌ها، یعنی چه در عرصه علمی، چه در عرصه اجتماعی، چه در عرصه فرهنگی، چه در عرصه خدمت رسانی به مردم در حوزه های مختلف، در شرایطی که در واقع کشور نیاز داره به حضور در واقع مردم، بسیج همیشه در این زمینه پیشتاز بود و بسیج تو این زمینه در واقع کارهای مهم و اقدامات مهم می داشته و دستاوردهای انقلاب نظام اسلامی رو در واقع حفظ کرده و در این مسیر حرکت کرده.
آقای دکتر، ثمرات این راهبردها رو در کجاها میشه دید؟
ببینید، ما یک در واقع هدف مهمی که برای بسیج به ویژه قشر بسیج اساتید داریم ترسیم میکنیم، کمکی که به نهادهای قانونگذار و نهادهای سیاستگذار بسیج اساتید داره انجام میده. خب ما برای اینکه این فضای علمی و این تفکر علمی و این اقدامات مهمی که در دانشگاه‌های ما انجام میشه رو در خدمت به نهاد دولت برای سیاست‌گذاری قرار بدیم، او بسیج اساتید تو این عرصه وارد شد. من همین یک ساعت پیش این خبر جدیدی است که ما در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی یک تفاهم‌نامه بین بسیج اساتید و اون مرکز انجام شد، مبنی بر اینکه اساتید بسیجی ما و این امتداد نخبگانی که ما داریم در سراسر کشور وارد در واقع نهاد قانونگذاری و نهاد نظارتی بشه، از این جهت که بتوانه خلاهای قانونی و نظارتی رو و ابر چالش‌های نظام حکمرانی و سیاستگذاری کشور رو شناسایی کنه و طبیعتاً در قالب وسیله سیاستی به کمک نهادهای قانونگذار در کشور بره. پیشتر هم ما تفاهم‌نامه‌ای با مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری منعقد کردیم که در اون بسیج اساتید ضمن ارائه تحلیل‌های راهبردی و سیاستی در حوزه نظام مسائل کشور بتوانه بسته سیاستی اجرایی تدوین بکنه و به دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف در حوزه‌های مختلف کمک بکنه. خب استعداد دارید، ما در ذیل کانون‌های بسیج اساتید در دانشگاه‌ها بیش از 53,000 عضو استاد بسیجی داریم، یک شبکه مهم و یک شبکه نخبگانی گسترده که بی‌نظیره. خب ابزارهایی که ما در اختیار داریم و می توانیم کمک بکنیم، یکی از مهمترین ابزارهاش در واقع نهاد اندیشکده های ما هستند که در عرصه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی این اندیشکده ها شکل گرفتن و این اندیشکده ها مبتنی بر مسائل زیست بوم در سطوح مختلف ملی، استانی و محلی دارن کمک میکنن برای اینکه نظام حکمرانی و سیاست‌گذاری کشور ضمن در واقع احصای نظام مسائل راهکارهای سیاستی برای رفع و بهبود این مسائل در واقع ارائه بده. بنابراین امروز بسیج اساتید به عنوان یک تشکل علمی مهم اتصال دهنده بین نیازهای جامعه از طریق استادان دانشگاه ها به نهاد دولت هست و این به نظرم کارکرد